آیا باید نگران درگیری نظامی بین ایران و آذربایجان باشیم یا اینکه دو طرف برای اثبات ناخرسندی خودشون نهایتاً از نمایش قدرت فراتر نخواهند رفت؟
بله، به نظر من از نمایش قدرت فراتر نخواهند رفت، برای اینکه هر دو، هر یک به شکلی البته، زیر نفوذ روسیه قرار دارن. میدونین که الان آذربایجان با وجودی آذربایجان شوروی سابق یا جمهوری باکو، با وجود ادعای پیروزی در جنگ قره‌باغ، در واقع هنوز دسترسی به قره‌باغ نداره و روسا هستن که این منطقه رو کنترل میکنن و اجازه میدن که باکویی‌ها به اونجا برن یا نرن. روسیه الان در حدود 2000 سرباز داره در جمهوری آذربایجان و آذربایجانی‌ها، یعنی باکویی‌ها، میدونن که بدون حمایت روسیه نخواهند تونست در هیچ برخورد بزرگ بین المللی شرکت بکنه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم همطور که میدونیم شدیداً داره کوشش میکنه که خودش رو بچسبونه به روسیه. البته روسیه هنوز حاضر نیست جمهوری اسلامی رو به عنوان یک شریک مساوی بپذیره. مثلا اخیراً آقای پوتین، رئیس جمهوری روسیه، آقای اردوغان، همتای ترکش رو دعوت کرد به سوچی برای گفتگو درباره آینده سوریه، ولی رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت نشد. یعنی در واقع روسیه دو جور متفاوت رفتار میکنه با کسانی که به اصطلاح میخوان باهاش همکاری بکنن در زمینه‌های مختلف. بنابراین احتمال درگیری نظامی نخواهد بود. اما در مورد همکاری اسرائیل با باکو، نمجور که گفتین، این سال هاست که ادامه داره، برای اینکه باکو میدونی یک دولت جدید تأسیسی بودش و نیروی نظامی خودش رو نداشت. بنابراین چی کار باید میکرد؟ یا بایستی از ایران کمک میگرفت که نمیخواست. آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، گفت ما پیشنهاد کردیم به آذربایجان، البته قبل از اینکه آقای علیف رئیس جمهوری بشه، احتمالاً در زمان آقای محمدوف که رئیس جمهوری بود، که ما حاضریم بیاییم ارتش شما رو بسازیم و بهتون کمک بکنیم که قره‌باغ رو پس بگیریم و غیره، و آذربایجان نپذیرفت. یک به اصطلاح انتخاب دیگه که آذربایجان داشت این بود که از ترکیه دعوت بکنه، ولی اون موقع هم این ترکیه، یعنی قبل از اینکه آقای اردوغان بیاد سر کار، دولت ترکیه اون موقع علاقمند نبود که درگیر نکارا بشه، برای که به پان ترکیسم و اینا اتحادی نداشت، بیشتر کارت اروپایی رو بازی میکرد و میخواست عضو اتحادیه اروپای متحد بشه. بنابراین میموند اسرائیل که تنها کشوری بود که میتونست کمک کنه به باکو که نیروی نظامیشو درست بکنه، و از طریق اسرائیل البته باکو میتونست به ایالات متحده هم نزدیک بشه. و همونطور که میدونین یک گروه سه کشوری تشکیل شد برای نظارت بر اوضاع ماورای قفقاز، مرکب از ایالات متحده، روسیه و فرانسه، که البته این گروه در حال حاضر فعال نیست متاسفانه. بنابراین در باکو امکان تصمیم گیری مستقل برای جنگ یا صلح با ایران یا هر کسی دیگه وجود نداره، بعد تصمیم نهایی در مسکوست. و در ایران هم احتمال اینکه ایران حمله کنه به آذربایجان شوروی سابق وجود نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی در موقعیت ضعف قرار داره، امکانات حتی نظامی لازم برای چنین اقداماتی رو نخواهند داشت.
به نظر شما ترکیه و شخص اردوغان در این معادله دنبال چی هستش؟
اردوغان میدونین الان با مشکلات داخلی بسیاری روبرو است. اقتصاد ترکیه در حال سقوط هست، روابط ترکیه با پیمان آتلانتیک شمالی تیره شده، با اروپا همچنین. در داخل نیروهای مخالف آقای اردوغان قدرت گرفتند، شهرهای بزرگ ترکیه در اختیار احزاب مخالف هستش و آقای اردوان الان سعی میکنه که با بازی کارت پانترکیس یعنی ترکگرایی نه تنها در ماورای قفقاز بلکه حتی در بالکان مثلا در کوزوو، بوسنه و هرزگوین، در آلبانی و جاهایی که یه موقع امپراتوری عثمانی حضور داشته و همچنین در لیبی، در سوریه سعی میکنه که بگه ما به هر حال بریم خودمون قدرت بزرگی میشیم و بایستی از من حمایت بکنیم. من برنامه دراز مدتی دارم برای ترکیه، برای عظمت ترکیه و غیره. ولی اردوغان نه امکان نظامی و نه امکان سیاسی لازم رو برای رویارویی با هر کس دیگه‌ای در سطح بزرگ نداره و همیشه دیدیم که مثلا در مورد لیبی همیشه دیدیم وقتی که به یه چیز سفتی بخوره هم نشینی میکنه. بنابراین نباید زیاد روی هارت و پورتایی که ایشون میکنه حساب کرد. حزب آقای اردوغان بزرگترین چالش رو الان باش روبرو هستش، احتمال داره که قدرت رو از دست بده در انتخابات. البته صحبت از این هست که ممکنه تقلبات بزرگی صورت بگیره که در اون صورت میدونین واقعا یه چیز جدیدی خواهد بود در ترکیه، برای اینکه یکی از امتیازات دموکراسی ترکیه این بوده که انتخابات نسبتا منزه همیشه انجام دادن در این لاغل نیم قرن گذشته. بنابراین اردوغان الان میکوشه که این سقوط اقتصادی رو که داره و این انزوایی رو که در اروپا و در جهان غرب به طور کلی باش رو برو هست یه جوری با شعار پانترکیس جبران بکنه.
آقای طاهری، واکنش روسیه رو به این تحولات چگونه ارزیابی میکنید، به خصوص با توجه به سفر امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به روسیه؟
ببینید، آقای عبداللهیان دو تا حرف متضاد زد. یعنی قبل از اینکه بره به مسکو گفت ما نمیخوایم جمهوری اسلامی رو وابسته بکنیم به چین یا به روسیه، و وقتی مسئله تعامل مطرح هست میگیم هم شرقی هم غربی. شعار مثلا ایدئولوژیکمون نه شرقی نه غربیه، ولی در عمل حاضریم با همه همکاری بکنیم. دو هدف ایشون داشت از سفر به مسکو، یکی تعیین تاریخ دیدار آقای رئیسی، رئیس جمهوری جدید اسلامی با آقای پوتین بود که در این زمینه آقای عبداللهیان موفق نشد. یعنی هر دو طرف قبول کردن که این ملاقاتی باید صورت بگیره ولی تاریخی تعیین نشد. هدف دومشون این بود که گفتگوهای راهبردی برای یک قرارداد یا تفاهم 25 ساله بین جمهوری اسلامی و روسیه شروع بشه که اونم روسا قبول نکردن. میدین روسیه یعنی به خصوص آقای پوتین به صورت یک قدرت فرصت طلب عمل میکنه، یعنی از هر فرصت استفاده میکنه ولی سعی میکنه که زیاد بگیره و کم بده. و تا حالا هم میدونین هیچ کدوم از امتیازاتی رو که به ایران وعده داده بود نداده. مثلا راه دریای خزر و ولگا برای وصل ایران به اروپا اتفاقی نیفتاده. لغو ویزا بین دو کشور همچنان معلق است. دادن 5 میلیارد دلار اعتبار به جمهوری اسلامی هیچ وقت اجرا نشده. فروش سلاح‌های مدرن روس اجرا نشده، سلاح‌های کهنه رو به ایران فروختن. عضویت واقعی و دائمی ایران در گروه شانگهای همچنان معلقه، یعنی روند شروع شده ولی این روند ممکنه 5 سال طول بکشه. تقاضای ایران برای شرکت در گروه اقتصادی اوراسیا همچنان معلق هستش. یعنی میدین روسیه سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو یا ایران رو در وضع کنونی نگه داره. سیاست نسیخ به سوز و نکباب برای اینکه جمهوری اسلامی یا ایران رو یک خطری برای خودش میدونه در بازار بین المللی گاز و نفت. برای اینکه تنها کشوری که میتونه با روسیه رقابت بکنه از نظر دادن گاز به بازارهای بزرگ و خصوص اروپا ایران هستش که دومین ذخایر بزرگ گاز رو داره، ولی ایران الان از این بازار بیرونه و چون از این بازار بیرونه دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه روسیه انحصار تقریبی بازار گاز اروپا رو در اختیار گرفته و دومی که قیمت گاز فوق العاده رفته بالا و داره همچنان میره. این بهترین وضع برای روسیه هستش که جمهوری اسلامی همینجور در حالت نیمه مرده نیمه زنده حفظ بشه. و همینجور که آقای جهانگیری معاون آقای روحانی گفته بود، روسیه در همه زمینه ها به ما جفا کرد. آقای جهانگیری اگه یک حرف راست در عمره زده باشه همین حرف است و این جفا ادامه داره. متاسفانه به خاطر نادانی رهبران جمهوری اسلامی گهی میدن بدون که هیچی بگیرن.
آی تاری، ولی بسیاری معتقدن که روسیه در ایران نفوذ داره با توجه به علاقه خاص خامنه ای به مکتب روسیه و به سیاست های روسیه. اگه یادتون باشه نظرتون چیه در این زمین؟
ببینید، اینجور اظهار نظرها رو واقعا نمیشه چک کرد، ولی که اظهار نظرهای ذهنی است. ولی واقعیت رو که میشه دید، واقعیت این است که روسیه در جمهوری اسلامی نفوذ داره و برای اینکه جمهوری اسلامی خودش میخواد خودش رو بچسبونه به روسیه و روسا از این فرصت استفاده میکنن، هر چی که بخوان از جمهوری اسلامی میگیرن ولی چیزی بهش نمیدن. میدید جمهوری اسلامی رو آوردن مثلا تو جریان کنوانسیون خزر، بعد از این 20 سال مقاومت جمهوری اسلامی که نمیخواست وارد یک همچین چیزی بشه ولی قبول کرد. آقای پوتین تلفن کرد به آقای خامنه ای که من میخوام از پایگاه های هوایی شما استفاده کنم، فوری بهش اجازه دادن. ایران در از نظر نظامی در دریای مازندران یا دریای خزر حذف شده، ولی روسا در این حساب. یعنی روسیه همه چیزو میگیره برای اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه که در روز مبادا تنها کسی که میتونه بهش کمک بکنه نجاتش بده از نابودی روسیه است، همونجور که روسیه بشار الاسد رو از نابودی نجات داد. روسیه مثل آمریکا نیست که بذاره دره مثلا در افغانستان. بنابراین ما روسیه رو لازم داریم. یعنی این چیزاییست که فکر میکنم. بعد روسیه وتو داره در سازمان ملل، اگه بخوان جنگی علیه ما را بندازن زیر پرچم سازمان ملل، همونجور که در عراق و در افغانستان صورت گرفت، روسا وتو خواهند کرد. میدونی این زرنگی آقای پوتین رو نشون میده و حماقت رهبران جمهوری اسلامی.
آقای تاری، در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس چنین مطرح شد که بعد از انقراض اتحاد جماهیر شوروی پیشین، حیدر علیوف پیشنهاد الحاق جمهوری آذربایجان رو به ایران میکنه، اما هاشمی رفسنجانی با اون مخالفت میکنه. اصولا این حرف چقدر اعتبار داره؟
این حرف به نظر من هیچ اعتباری نداره، برای اینکه اولا حیدر علیوف گرداننده آذربایجان نبود که بخواد تقدیم بکنه مثلا به ایران و هیچ وقت هم جزو کسانی نبود که خواستار همکاری یا نزدیکی با ایران باشن، چه برسه به این که بخوان به ایران بپیوندن. میدین تنها موقعی که یعنی از رؤسای جمهوری آذربایجان سابق شوروی یا باکو، فقط ایاز محمدوف میشه گفت مثلا به ایران سمپاتی داشت. ابوالفضل الچیبی دشمن سرسخت جمهوری اسلامی بود، با وجودی خودش قبلا آخوند بود، ولی میخواست جمهوری باکو رو از جمهوری آقای خامنه‌ای و رفقاش تا اونجایی که میتونه دور نگه داره. الهام علیوف هم که جمهوری کنونی، اونم بیشتر دنبال جمع کردن پول و فرستادن پول به خارج بوده تا بخواد مثلا استراتژی داشته باشه یا راهبردی. به هر حال مسئله پیوستن آذربایجان اصلا به طور کلی ماورای قفقاز، ولی که همه این کشورهای ماورای قفقاز یعنی گرجستان، ارمنستان، نخجوان، باکو، اوستیای جنوبی و شمالی را همه به هر حال جزء ایران بودند برای قرن‌های متمادی و طبق معاهداتی که قاجارها با تزارها امضا کردن از دست از کنترل ایران خارج شدن. ولی با سقوط تزارها این امکان به وجود اومده بود بعد از جنگ جهانی اول که این مناطق برگردن به ایران، همونجور که آلزاس لورن برگشت به فرانسه و متأسفانه قدرت‌های بزرگ یعنی فرانسه و انگلیس در اون موقع به ایران امکان ندادن که این ادعا رو در کنفرانس ورسای مطرح بکنه و براش پشتیبانی بگیره. بعد از سقوط اتحاد شوروی هم باز یه خلایی به وجود اومده بود که اگر در ایران دولتی وجود می داشت، مثلا اگه شاه در ایران همچنان سر کار بود، اون موقع می شد خیلی چیزهای مختلف رو فکر کرد در مورد روابط ما با ماورای نفاذ. ولی در ایران دولتی نبود، دار دسته آقای خمینی بودن، مشغول صدور انقلاب، نمیدونم کشتن مردم ایران، جنگ با عراق، این در یه وضعی بودن که به هیچ وجه نمیتونستن یه مسئله به این مهمی و به این پیچیدگی رو درک بکنن، چه برسه این که براش راه حلی پیدا بکنن.
یکی از مشکلات مربوط به کلاب هاوس اینه که نهادهای اطلاعاتی رژیم با عوامل خودشون به راحتی اتاق تشکیل میدن. نظری دارین در این مورد؟
من البته میدونم در هیچ کلاب هاوس شرکت نکردم، اصلا نمیدونم چی هستش، ولی به هر حال من موافقم که مردم با هم صحبت بکنن، حتی اگر در این صحبتایی که میشه راست و دروغ هم وجود داشته باشه. من ممکنه خوشبین به نظر بیام، ولی واقعا عقیده دارم که حقیقت همیشه پیروز میشه. یعنی هیچ رژیم متکی بر دروغ، حتی رژیمای فوق العاده سازمان یافته و متخصص در دروغ پراکنی مثل دستگاه گوبلز در زمان هیتلر یا کومینتر در زمان استالین، اینا موفقیت های کوتاه مدت داشتن. یا ماوتوستونگ در دوران خودش واقعا گفتمانشون رو مسلط کرده بودن بر بخش بزرگی از جهان، نه فقط در حیطه خودشون. مثلا من در لندن که دانشجو بودم میشه گفت واقعا 30-40% از دانشجویان ماویست بودن، در حالی که آقای ماو داشت مردم چین رو قتل عام میکرد و خلاصه تراژدی بزرگی به وجود آورده بود. این فکر میکردن که بهترین الگوی ماویستی است، از جمله بسیاری از دانشجویان ایرانی خودمون. میدونی ولی دروغ به هر حال فاش میشه، ماویست از بین میره، استالینیست از بین میره، هیتلریست از بین میره، خمینیسم هم از بین خواهد رفت.
به نظر شما آقای تاری، آخوندها از بالا گرفتن تنش با کشوری چون جمهوری آذربایجان چی آیدشون میشه با توجه به شرایط کنونی ایران؟
ببینید با ورشکستگی ایدئولوژی خمینیستی، جمهوری اسلامی به هر حال سعی میکنه که به دومین شاید گفت یا یکی دیگه از پایه های مسلکی ایرانیان یعنی ناسیونالیسم و ملیگرایی دسترسی پیدا بکنه. چون در ایران هر وقت گفتمان مذهبی ضعیف شده گفتمان ملیگرا قوی شده و برعکس، هر وقت گفتمان ملیگرا ضعیف شده گفتمان مذهبی قوی شده. الان جمهوری اسلامی با این ادعا که نمیدونم ما رهبر مسلمانان هستیم، آقای خامنه ای مرشد تمام مسلمان هست، واقعا نمیگیره دیگه. بنابراین سعی میکنه به ایرانی ها بگه که من اگه نباشم ایران تجزیه خواهد شد، من پاسدار ملیت ایرانی هستم. الان هم میدونید خیلی صحبت از ملت ایران میکنن، یعنی دیگه امت یواش یواش نمیگم کنار گذاشته شده ولی در حاشیه قرار گرفته. میخوان بگن که ما الان داریم جلوی تجزیه و اینا رو میگیریم، ولی در واقع واقعیت این است که در آذربایجان ایران یا بین آذریای ایرانیان آذری من جنبشی یا حرکت بزرگ تجزیه طلبانه ای نمیبینم. البته گروهایی هستن که از طرف سازمان امنیت ترکیه میت تجزیه میشن، همیشه هم بودن. میدونی یعنی بعد از سقوط شاه همیشه ترک‌ها در این زمینه فعالیت کردن و یه مقداری هم کسانی که با سازمان امنیت باکو در تماس هستن ولی از واقعا نمیشه گفت اینا اصلا درصدی از مردم آذربایجان باشن. آذری ها وطن پرسترین ایرانی ها بودن و اصلا جدا کردن این دوتا به عنوان دو هویت در یک مجموعه درست نیست. یعنی ما مسئله به اسم پانتورکیز در ایران هیچ وقت نداشتیم و تاریخ ایران نشون میده که همیشه آذربایجان حتی در جنگ علیه عثمانی ها، در جنگ علیه قدرت های پانتورکیست پیش قدم بوده. فراموش نکنیم که ایران هیچ وقت مثلا در جنگ های صلیبی شرکت نکرد، در حالی که میبینین خلافت عثمانی به عنوان رهبر کل مسلمانان جهان درگیر جنگ بود با صلیبیون، ولی ما شرکت نداشتیم برای اینکه برای ما پیروزی عثمانی و پیروزی قدرت پانتورکیسی خطر به شمار می اومد.
خب با اجازتون بپردازیم به موضوع برجام. آقای طاهری این یعنی چی؟ یعنی اگر مذاکرات از سر گرفته شد بعدش ممکنه امتیازاتی به رژیم خامنه‌ای بدن؟
ولی اولا در مورد 10 میلیارد دلار و بقیه شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته بود، دیروز سخنگوی وزارت خارجه آقای خطیب‌زاده اعلان کرد که هیچ گونه پیش شرطی وجود نداره و ما داریم آماده میشیم که برگردیم به مذاکرات، برای اینکه شدیداً نیازمند بازگشت به برجام هستن به دو دلیل. دلیل اول این است که یه مقداری فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی کاهش پیدا خواهد کرد، بخشی از ذخایر ارزی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، لااقل از طرف چین مثلا 22 میلیارد دلار یا هند یا کره جنوبی، و واقعا جمهوری اسلامی خواهد تونست یه نفسی بکشه. از طرف دیگه بسیاری از تحریم هایی که در چارچوب برجام تعمیل شده مدت زمانی داشتن و این مدت زمانی ها بین 5 سال بوده، 10 سال بوده، 15 سال بوده و بعضیشون که 5 ساله بوده تمام خواهد شد. یا مثلا مسئله خرید و فروش سلاح در مورد جمهوری اسلامی تا پایان امسال پایان خواهد یافت. به هر حال یعنی در واقع برجام به شکل کنونیش با وجودی که به طور کامل اجرا نشده از طرف هیچ کدوم از دو طرف، از نظر زمانی مقداری از بندهاش دیگه کنلم یکن خواهند شد. برابر این یک گفتگوی جدید لازم است. به نظر من آقای خامنه‌ای خودش رو برای نرمش قهرمانانه داره آماده میکنه و تسلیم خواهد شد در مذاکرات وین. منتها این تسلیم حالا یه جوری البته عرضه خواهد شد که به عنوان پیروزی بزرگ اسلام تلقی بشه، همونجور که آقای روحانی و دار و دستش هم جشن گرفتن. آقای ظریف گفت این بزرگترین پیروزی دیپلماتیک در تاریخ اسلام هستش. میدونی من از اول همونجور که شما میدونین قبلا هم چندین سال پیش با من مسابقه کردین، گفتم برجام یک اقدام خائنانه هستش، علیه منافع ملی ایران است، بخشهایی از اقتصاد و صنایع ایران رو زیر قیمومیت خارجی قرار میده و این همچنان واقعیت داره و در این حال برجام یک زد و بند فکسنیه، برای که جنبه قانونی نداره، دستفیم نشده در کنگره آمریکا یا در پارلمان های اروپایی و هر موقع هر کس دلش خواست ازش میتونه بره بیرون، همونجور که آقای ترامپ دیدیم این کار رو انجام داد. واقعا باعث تأسف هست که آقای خامنه‌ای و رفقاش بعد از سالها هارت و کورت و صدمه زدن به منافع ملی ایران، حالا خودشون رو برای یک تسلیم مذبوحانه دارن آماده میکنن.
و در ضمن آقای طاهری هیچه تضمینی هم نیست که اون 10 میلیارد دلار صرف مردم ایران بشه، صرف برنامه های بهزیستی مردم بشه، برنامه های عمران و رفاه در کشور بشه. خیلی هم معتقدن که این پول رو هم باز در راه گروه های نیابتی در جنگ هایی که هستش در منطقه مورد استفاده قرار خواهند داد.
بله حالا اینش رو واقعا من نمیدونم که 10 میلیارد دلار خرج بود یا هر چقدر. میدونید موضوع پول اصلا در جمهوری اسلامی نیست، موضوع فقدان شعور سیاسی هستش. میدونید جمهوری اسلامی در این 40 سال بیش از 1 تریلیون دلار درآمد نفتی داشته، یعنی این تنگنای پول نقد که الان باشه رو اصلا یه چیز جدیدیه. با این پولا چیکار کردن؟ 4000 پروژه مختلف اعلام شده متوقف موندن. جمهوری اسلامی پر از جاده های نیمه ساخته است، پر از کارخونه های نیمه ساخته است. میدونی پولا رو میگیرن و در میرن، یعنی قارته. و مسئله نمیدونم پیشرفت اقتصادی و از این حرفا مطرح هست، مثل یه چطور بگم، یک حمله لاشخورها هست به ایران. این هر روز که شما نگاه بکنیم یه داستان جدید پیش میاد. چین از ایران 500 میلیارد دلار خسارت میگیره برای لغو قراردادهای نیروگاه‌های هسته‌ای که قرار بود در خوئن ساخته بشه و در عراق نیروگاه آب سنگین تعمیر بشه. جمهوری اسلامی زد زیرش بعد حالا این خسارت بود. توتال 500 میلیارد دلار برای قرارداد گازی که بسته بودن بعد برخورد داره میگیره. یه شرکت ابوظبی 500 میلیارد دلار دیگه داره میگیره. هر روز که میگه، یعنی آدم سرگیجه میگیره از این قارتی که داره میشه. مسئله پول اصلا نیستش. هر پولی بریزین تو جمهوری اسلامی فقط نمیره به حزب الله و نمیدونم حماس و انصار و الله اینا، میدوزن میبرن. مرحوم آیت الله شاهرودی که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود گفت که افراد جمهوری اسلامی 700 میلیارد دلار فقط در دبی پول دارن. خانواده خمینی در حدود 80 میلیون دلار فقط در دبی سرمایه گذاری کرد. یعنی میدونی قارته، و این قارت رو بر اساس سوره انفال در قرآن انجام میدن. این در سوره انفال میگه که وقتی مسلمین یه جایی رو فتح میکنن باید غارت کنن، ولی چگونه این غارت رو بین خودشون تقسیم بکنن در اونجا براتون توضیح میده. و این کار الان داره در ایران انجام میشه. یعنی میدید مسئله فساد معمولی هم نیست، فساد در همه کشور هست، در همین فرانسه، انگلیس، آمریکا اینا، ولی این از حد گذشته. این تبدیل شده به یه شیوه زندگی. یعنی وقتی بیش از 50% از یک جامعه فاسده دیگه این فساد نیستش، این a way of life به قول انگلیس، از یه شکل زندگی. در جمهوری اسلامی متاسفانه این وضع الان وجود داره.
فکر میکنید تحریم دیگری باقی مونده که علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته نشده باشه تا حالا، و غیر از تحریم چه راه دیگه آمریکایی ها دارن اگر اقدام نظامی مد نظر نباشه؟
ببینید در قدنامه های سازمان ملل حتی با اشاره های تلویحی به فصل 7 امکان میده به اعضای سازمان ملل که جمهوری اسلامی رو در قرنطینه بگذارن. این قرنطینه با تحریم فرق داره. مثلا کوبا الان سالهاست تحریم است، به این معنا که ایالات متحده نمیخواد با کوبا تجارت بکنه، نمیذاره کوبا جنسی صادر بکنه از جمله سیگار هاوانا به ایالات متحده، و ایالات متحده نمیتونه، نمیذاره سرمایه گذاری بشه در کوبا از طرف آمریکا، ولی بقیه جهان میتونن با کوبا همکاری کنن و دارن میکنن. یعنی به همین جهت هم رژیم کاسترو سر کار مونده. کانادایی ها، اروپایی ها، آمریکای جنوبی اینا همه تجارت آنیش میکنن، و سالها شوروی هم البته با کوبا تجارت میکرد و کوبا رو نگه. در مورد جمهوری اسلامی در حال حاضر ایالات متحده یه قدم جلوتر رفته از کوبا، به این معنی که گفته هر کی میخواد با جمهوری اسلامی تجارت کنه با من دیگه نمیتونه تجارت بکنه، و این به اصطلاح یک مرحله شدیدتر از این. مرحله سوم این است که با اشاره به قدنامه‌های سازمان ملل کل بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه. یعنی این امکان وجود داره که تمام کشتی هایی که با جمهوری اسلامی رفت و آمد تجاری دارن مورد بازرسی قرار بگیرن، متوقف بشن در بندرها یا در دریاها، تمام هواپیماهایی که به جمهوری اسلامی میرن، تمام راهنهایی که به جمهوری اسلامی میرن، یعنی یه حالت قرنطینه‌ای به وجود بیاد، و همچنین تمام بانکهایی که به هر قیمتی که با جمهوری اسلامی کار میکنن یا به هر شکلی مورد کنترل قرار بگیرن. یعنی به مجموعه اینا رو بهشون میگن پراکسیمیتی پرشر، یعنی از نظر به اصطلاح دیپلماسی جمهوری اسلامی رو میتونن در منگنه قرار بدن. ولی امید آمریکایی‌ها این است که جمهوری اسلامی بیاد توی دور، یعنی آمریکایی‌ها نه، گروه آقای اوباما و الان آقای بایدن فکر میکنن که جمهوری اسلامی رو میتونن وارد بازی بکنن و بهش بگن که خب تو تا موقعی که با آبا علف ما کاری نداری، ما میذاریم تو مثلا میخوایی زنهای ایرونی لچک سرشون باشه به ما مربوط نیست، میخوایی مردای ایرونی ریش بذارن به ما مربوط نیست، میخوایی آزادی در ایران نباشه به ما مربوط نیست. همینطور که در مورد کشورهای اسلامی دیگه که با ایالات متحده دوست هستن اجرا شده، کسی نمیاد بهشون بگه که این کارو بکنید یا اون کارو نکنید در داخل، ولی با آب علف ما کار نداشته. این به نظر من آقای خامنه‌ای خودشو داره آماده میکنه برای این کار، برای که فهمیده که نمیتونه برای ایران حکومت بکنه با وضع کنونی، یا بایستی خودش آماده بکنه برای برافتادن رژیمش از طرف مردم ایران به خاطر فشارهای اقتصادی، به خاطر مسائل اجتماعی و غیره، یا بایستی کنار بیاد با قدرت‌های بزرگ استکباری و با کمک اون قدرت‌های استکباری بزرگ مثل بقیه رژیم‌های مرتجع اسلامی که سر کار هستن سر کار بمونه.
آیا فکر می‌کنید ممکنه آمریکا چراغ سبز پررنگی به اسرائیل نشون داده که فعالیت‌های پنهانی خودش رو علیه ایران گسترش بده؟
من فکر می‌کنم که اسرائیل به این چراغ سبز رو همیشه داشته، یعنی هیچ وقت این چراغ سبز ازشون گرفته نشده بوده، و جمهوری اسلامی هم الان فهمیده که در واقع در برابر این حملات کاملا بیدفاع است، هم در داخل ایران هم در سوریه. میرین اسرائیلی ها با دست باز و با تفاهم بسیار نزدیک هم با آمریکا و هم با روسیه مغازه جمهوری اسلامی رو مرتب مورد حمله قرار دادن خواهند داد، و جمهوری اسلامی اینو فهمیده، هیچ عکس العملی هم نمیتونه نشون بده. بنابراین این یکی از کارتهاییست که آقای بایدن در حال حاضر داره بازی میکنه در بازی مرگبارش با جمهوری اسلامی، که بیاین تسلیم بشین، یا اگه تسلیم نشدین اسرائیل میتونه باز با شدت بیشتری علیه منافع شما عمل بکنه.
رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته که جمهوری اسلامی با ثباته. تعبیر شما از این صحبت ژنرال کوچاوی چیه؟ بالاخره از دید اسرائیلی ها جمهوری اسلامی قابل سقوط هست، یا اینکه اصولا براشون مهم نیست و فقط مایلن جلوی هسته‌ای شدن ایران رو بگیرند و هر بلایی هم که سر مردم ایران میاد توسط رژیم از نقطه نظر نقض حقوق بشر براشون چندان اهمیتی نداره؟
نمیشه گفت چندان اهمیتی نداره، ولی میدونید مسئله الاهم و فلاهمه، یعنی اولویت هر دولتی منافع خودشه. هیچ دولتی حاضر نیست منافع خودشو قربانی بکنه برای حقوق بشر یک کشور دیگه. مثلا ایالات متحده در تمام دوران جنگ سرد یک جستایی میگرفت در مورد حقوق بشر در اتحاد شوروی، یک اعلامیه‌ای میداد توی مذاکرات با شوروی‌ها، همیشه این مسئله رو مطرح میکرد، و یه بار هم حتی میدون قانون معروف سناتور جکسون برای خروج یهودی‌ها از شوروی رو به هر حال گذروندن. ولی در مجموع مسئله‌ای که برای ایالات متحده مهم بود این بود که اتحاد شوروی به آب و علف ایالات متحده کاری نداشته باشه و از یه خطوط قرمزی رد نشه. در مورد اسرائیل هم میدین، اسرائیل که دلش برای مردم ایران نسوخته، اسرائیل طبعا و کاملا قابل فهم است، دنبال منافع و امنیت ملی خودش است. اگر جمهوری اسلامی در موضعی باشه که نتونه به امنیت ملی اسرائیل صدمه ای بزنه یا تهدیدی باشه، اسرائیلیا کاری ندارن که جمهوری اسلامی باز زنان ایران رو نمیدونم آزار میده یا مخالفان خودش رو سرکوب میکنه یا مثلا اقوام اقلیتی رو مورد تبعیض قرار میده، برایشون به هیچ از مهم نیست. من یادم میاد یه موقعی یه دیداری داشتم با شیمون پرس که رئیس جمهوری شد، گفتم شما از نفوذی که بین یهودیان و اسرائیل به خصوص همیشه در اتحادیه کارگری غرب داشتن و در اتحادیه بین المللی سوسیالیستا که همیشه یک معاون رئیس بین المللی سوسیالیست اسرائیلی بود همیشه از حزب آیشپرز، چرا استفاده نمی کنین به نفع کارگران ایران؟ و ما کارگران ایران در اعتصاب بودن در مقیاس وسیع که اتحادیه کارگری غرب سمپاتی نشون بدن به کارگران ایرانی، مثلا یه روز از تخلیه بار برای جمهوری اسلامی خودداری کنن به عنوان سمبولیکی، کارهای سمبولیک اینا. جواب ایشون این بود که What is in it for us؟ در این چی بر ما هست؟ میدونی؟ و مسئله نیست که آدم حسن نیت یا بی حسن نیت، به طور یه سیاست مدار طبیعی عمل میکرد. همین حرف رو شاه ایران هم میزد، میدین در موقعی که مثلا بهش میگفتین که این مثلا کردای عراق الان این همه با ما همکاری کردن، این هم برای ما فدا کردن، بعد یهو در جریان قرارداد الجزایر بهشون میگیم حالا دیگه جنگ تموم شد دیگه لطفا کاری نکنیم. چرا؟ برای اینکه نفع ملی ایران مهمتر از نفع محلی اکراد است. بنابراین من توصیه این است که ما هیچ انتظاری از قدرت‌های خارجی نداشته باشیم که بیان برای ما دلسوزی بکنن، برای ما فداکاری بکنن، نخواهند کرد. یعنی ما خودمون هستیم و خودمون تنها انتظاری که از قدرت‌های خارجی میتونیم داشته باشیم این است که به این رژیم کمک نکنند برای سرکوب مردم ایران، نه اینکه جلوی سرکوبشو بگیرن، نمیتونن این کار بکنن، ولی بهش کمک نکنند که مردم ایران رو سرکوب بکنن.
کاربری در اینستا نوشته چرا اسرائیل بیت خامنه ای رو نمیزنه تا مردم هم احساس قدرت کنن؟
بعد ببینید واقعا این سوالات انتظایی خیلی جواب گفتنش سخته و اگر یک حمله‌ای به ایران بشه، حالا میشه گفت حمله به جمهوری اسلامی، ولی در این حال این امکان است که برعکس سمپاتی مردم ایران به طرف جمهوری اسلامی بره. به هر حال می‌بینید وقتی کشورتون مورد حمله هست، مثل حمله صدام حسین به ایران، یه تعدادی از ایرانیان خب مثلا مجاهدین و اینا سمپاتی نشون دادن با عراق، با همکاری کردن و غیره، ولی اکثریت مردم ایران حاضر نبودن که عراق بیاد ایران رو اشغال بکنه یا رژیم رو سرنگون بکنه و خیلی از ایرانی ها رفتن جنگیدن برای ایران. گفتم مسئله جمهوری اسلامی به کنار، برای که جمهوری اسلامی به هر حال یه پدیده گذرایی است در تاریخ طولانی ایران، مثل یک خواب بدی است که به پایان خواهد رسید. بنابراین این تصور که حمله خارجی میتونه اثر مثبتی در ایران داشته باشه به نظر من درست نیست. در حتی در عراق موقعی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردند، البته خب شیعیان عراق استقبال کردند ازش، آیت الله سیستانی یه فتوا داد که نجنگین علیه آمریکایی‌ها، ولی شیعیان اکثریت جمعیت عراق رو تشکیل میدادن و زیر ظلم و ستم صدام واقعا رنج کشیده بودن. اکراد همچنین استقبال کردن و این در ایران ما یه همچین وضعی نداریم، برای اینکه در ایران ظلم به سویه بوده، یعنی تمام ایرانی‌ها از ظلم این رژیم رنج بردن. یعنی نمیشه گفت که یک گروه خاصی یا یک نمیدونم دین خاصی رنج برده. البته بعض اقلیت ها مثلا بهایی ها خیلی بیشتر رنج بردن تا دیگرون، ولی به طور کلی در جمهوری اسلامی حتی خمینی گرایان هم از ظلم و ستم این رژیم جون سالم به تن نبردن. چقدرشون در تبعید هستن، چقدرشون در حصر هستن، چقدرشون کشته شدن، اعدام شدن، تیرباران شدن، زندانی شدن. الان صدها نمیدونم آخوند و طلبه دینی در زندانهای جمهوری اسلامی هستن. ببینید جمهوری اسلامی دشمن تمام ایرانی هست، حتی ایرانیان خمینی گرا.
آقای طاهری، توجه کردید که در جمهوری اسلامی چطور آخوندها یهویی ارتقای مقام مذهبی میگیرن؟ ارزیابی شما چیه؟
بله، اولا خروج آقای کروبی از حزب به نظر من پدیده مثبتی است، برای اینکه کروبی با همه صدماتی که به ایران زده، با همه خیانتایی که به ایران کرده، در این زمینه مظلوم بود. یعنی در حزب قرار داشت به طور غیرقانونی، بدون اینکه محاکمه شده باشه، بدون اینکه حتی متهم شده باشه به چیزی. بنابراین خوبه که اومد بیرون. ولی حرفایی که ایشون زده واقعا حرفای کاملا بی‌معنی است، برای اینکه دوران طلایی آقای خمینی همه میدونیم چی بوده. حتی در مورد آخوندا، چقدر آخوندا در دوران آقای خمینی خل لباس شدن، چقدرشون فرار کردن رفتن به نجف یا در تبعید جای دیگه. یعنی نمیشه یه دوران طلایی بازگشت به امام که ایشون ادعا میکنه واقعا نشون داد. ولی در مورد عناوین، اینا خودشون متوجه نیستن که این عناوین رو بی‌معنا کردن. برای که ببینید در شیعه سنتی، در روحانیت شیعه سنتی، هیچ وقت هیچ مرجع تقلیدی یا آیت الله یا مجتهد بزرگی نمیواد به خودش بگه آیت الله. میده همیشه میشتن الاخر، یعنی من کمترینم، یا فقیر، حتی امضا میکردن فقیر. و حد اکثر میگفتن مثلا سید فلان اسم خودشون نیست. مثلا آقای بروجردی هیچ وقت نمیاد بگه من آیت الله العظما بروجردی هستم. بعد تمام این عناوین مقرراتی داره، قواعدی داره، اینا رو همه رو زدن زیرش. مثل دکترهای قلابی است که دارن، همشون دکترن. میدونی یه جزیره کوچیکی هست در کارائیب، دریای کارائیب به اسم سبا، که اونجا یکی از هموطنان عزیز ما یه دانشگاه درست کرده بود، البته یه آدرس پستی فقط بود، و همجوری 25,000 دلار میگرفت یه دکترا میداد، که تعداد از اینا الان وزرای آقای رئیسی هست. یعنی میدونید عناوین رو این رژیم بی‌معنا کرده. دکتر یعنی کشف، آیت الله یعنی کشف، حجت الاسلام یعنی کشف. و خوشبختانه روحانیت شیعه سنتی خودشو بیرون نگردشت از این جریان. میدونید در قم، در نجف، حتی در مشهد همه میدونن اونایی که تو این کار هستن یه روحانیت سنتی وجود داره که به زندگی خودش و به سنن خودش ادامه میده. خوب یا بد کاری ندارم، خوشتون میاد یا خوشتون نمیاد، ولی روشنه که در یه دنیای دیگه هستن. بعد یه داردسته روحانیت دولتی هم هست، یا درباری، حالا ازشون به اسمشون رو گذاشتن دربار بیتی، یعنی آقای خامنه‌ای. میبینن آقای خامنه‌ای مثلا بگه من آیت الله عظما هستم یا امام هستم، ولی طبق مقررات سنتی شیعه ایشون نه دروس خارجش رو تمام کرده، یکی از شرایط هست، و نه عنوان مجتهد گرفته، از 4 مجتهد شناخته شده نگرفته، و نه رساله‌ای منتشر کرده. بدون این شرایط شما نمیتونید مرجع تحلیل بشید. مثلا آیت الله کاشانی، معروف ابو قاسم کاشانی، خب یه شخصیت سیاسی بود، خیلی نفوذ داشت، اثرگذار بود در دوران ملی شدن نفت و غیره، ولی چون رساله منتشر نکرده بود هیچ وقت کسی مرجع تقلید حسابش نمیکرد. یه شخصیت سیاسی بود. یا سپسن امامی، امام جمعه تهران، خب این امام جمعه تهران بود، سناتور بود، یه مدتی نماینده مجلس بود از مهاباد، تمام اینه یه شخصیت برجسته بودش، ولی کسی مجتهد و مرجع تقلید حسابش نمیکرد. برای اینکه شرایط رو نداشت، یعنی همطوری کشکی نمیشه اومد شد. حالا نمیگم، من نمیخوام دفاع بکنم از عناوین شیعه اسلامی، ولی به علاوه این تشیع جزی از زندگی ایرانی بوده، مقررات خودش رو داشته، همجور که مثلا نمیدونم اشرافیت در زمان قاجاری هم مقررات خودش داشته، نمیشد هر کی بیاد بگه من فلان دوله هستم. کشکی که نبودش. یا مثلا در ارتش هر کی نمیتونست بیاد بگه من سرهنگم یا سرگردم یا سرتیپ و اینم، که الان میدونی اونم در جمهوری اسلامی بی‌معنی شده. این جمهوری اسلامی روند بی‌معنا شدن عناوین رو در جمهوری اسلامی در ایران پیاده کرد.
در رابطه با اسناد پاندورا و اون اینکه چرا تو این اسناد هیچ نامی از مقامات اختلاسگر دمکلفت جمهوری اسلامی مثل مجتبی خامنه‌ای، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی و لاریجانی ها و ده ها نفر دیگه که حتی اسامیشون رو ممکنه ما ندونیم مشاهده نمیشه؟
میدونی من اطلاع مستقیمی در این زمین ندارم، ولی حدس میتونم بزنم. حدس من این است که این آقایونی که اسپوردین سرمایه گذاریشون رو در به اصطلاح مناطق آفشور نکردن. میدونی مناطق جزایر مختلفی که مقررات خاص خودشون رو دارن، بیشترشون البته جزء کامونولث انگلستان حساب میشن، ولی اگه در اونجا سرمایه گذاری نکنین خب جزء این گروه پاندورا نبودن. احتمال بسیار زیاد هست. مثلا در مورد آقای رفسنجانی من میدونم که در اتریش سرمایه گذاری داره، مستقلاتی چیزی داشته از سال هاست و چیزی مثل الان، همچنین در لندن. در مورد آقای خامنه ای هم صحبت هایی که بود، یعنی آقای مجتبی خامنه ای، این بود که ایشون از طریق بانک ها در انگلستان سرمایه گذاری کرد. از طرف دیگه همجور که قبلا خدمت گفتم، مرحوم شاهرودی از سرمایه گذاری در دبی صحبت میکرد، یعنی که دبی هم نبوده جز این گروه به اصطلاح مورد تحقیق پاندورایی. یه جای دیگه‌ای که جمهوری اسلامی از طریق سرمایه گذاری میکنه مالزی هستش. بانکای مالزیایی بسیاری از یا بخش مهمی از سرمایه گذاری رهبران جمهوری اسلامی رو اداره میکنن. بعد یه بانک ایتالیایی بود که اصولا در این زمینه متخصص بود و یه بانک اتریشی که ظاهراً از سال گذشته دیگه فاصله گرفتن، هم ایتالیایی هم اتریشی زیر فشار آمریکا فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی. برای سرمایه گذاری شما لازم نیست برین به جزیره تورکان کیکوس مثلا یا جزایر دیگه. خود سیتی آف لندن جای خیلی خوبی هستش برای پولشویی. بورس فرانکفورت جای خوبی هستش. بانک های اتریشی حاضرن بهتون کمک کنن. در سنگاپور امکانات زیادی وجود داره. احتمالا رهبران جمهوری اسلامی از این مناطق استفاده میکنن، ولی به هر حال این تحقیقات پاندورایی ادامه داره و یه روزی به اونا هم خواهد رسید.
تلاش و توصیه امیر طاهری پرکار در چه جهتی و خطاب به چه کسانی است؟
ببینید، من طرفدار تغییر رژیم در ایران هستم، نه براندازی. براندازی یعنی اینکه اصولا ایران به عنوان یک ملت دولت از بین بره به طور کلی، یعنی از ریشه زده بشه. همینجور که مثلا در افغانستان امروز میبینیم که یک سرزمین بدون دولت شده، یعنی در افغانستان میشد تغییر رژیم صورت بگیره بدون ریزش سیستمیک، به اصطلاح بدون فرو ریختن یا براندازی کاملین. تغییر رژیم در ایران اجتناب ناپذیره، برای اینکه رژیم کنونی در بنبست است، ولی برای بیرون آوردنش از این بنبست نباید کل ایران رو در خطر قرار داد و این کار رو باید خود مردم ایران بکنن. همونجور که خدمتون گفتم، البته قدرت‌های خارجی میتونن مؤثر باشن با خودداری از کمک به رژیم کنونی، ولی من عقیده ندارم که با تکیه به قدرت‌های خارجی میتونیم به تغییر رژیم برسیم. خطاب من همیشه به مردم ایران بوده من هم سال هاست که میگم ایرانی ها انتخابشون بین مشروطیت هست، یعنی یک حکومتی که شرط داره که با انقلاب مشروطه شروع شد، و مشروعیت یعنی تسلط بر کشور به اسم دین، و این دومی الان شکست خورده در همه زمینه‌ها، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی، دفاعی، امنیتی شکست خورده. بنابراین ما برای اینکه خلأ ایجاد نشه و براندازی نشه و فروریزی صورت نگیره، بایستی برگردیم به مشروطیتمون، و در این زمینه باید اول در بحث برنده بشه. چون میدونی من هفتیری ندارم که بیام بذارم رو مغز مردم ایران بگم حرف منو قبول بکنم، فقط میتونم سعی کنم قانعشون بکنم، یعنی با بزرفشانی فکر. و شما موقعی که برنده شدین در این بزرفشانی و در این بحث، 50% از کارتون انجام شده. به نظر من ما داریم در این بحث برنده میشیم، برای که خود دار دسته آقای خامنه ای و نمیدونم خمینی چی های دیگه هم یواش یواش دارن از ملت ایران صحبت میکنن، یواش یواش دارن از هر یه بعضی هاشون حتی از مشروطه اسلامی صحبت میکنن، یه عده ای هم از هواداران سابق آقای خمینی و رفقاش از مشروطه نوین صحبت میکنن. البته میدونی هم نوین و نمیدونم اسلامی و این تمام این صفاتی که میذارن موصوف رو تعدیل میکنه. من طرفدار مشروطه بدون نوین و بدون به اصطلاح اسلامی هستم، یعنی همون مشروطه قدیمی خودمون، به این معنا که قدرت متعلق به مردم ایرانه، میتونن از یکی بگیرن به یکی دیگه بدن، از یه دودمان بگیرن به یه دودمان دیگه بدن، و در هر حال حاکمیت خودشون رو از طریق سه قوهی که وجود داره، قوه مجریه، مقننه و قضاییه، اجرا بکنن. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در این مسیر حرکت بکنیم.
اینها مرتب ما رو میکشن. آیا به جز مبارزه مسلحانه با نیروهای جمهوری اسلامی راه حل دیگری هم شما میبینید؟
بله، ولی این فانتزی جنگ مسلحانه خیلی جا وجود داشتن در کشورهای جهان سوم، ولی جنگ مسلحانه هیچ وقت به ایجاد یک جامعه دراز مدت نینجامیده. یعنی با جنگ مسلحانه میشه یه مدتی اومد سر کار، ولی فقط برای یه مدتی، نمیشه جامعه طولانی، یه جامعه باثبات و یه جامعه دموکراتیک رو ساخت. در حال حاضر در ایران یک جنگ داخلی فرهنگی ادامه داره، ولی یه طرف این جنگ، یعنی طرف خمینی‌گراش، مرتب تضعیف شده. الان بخشای بزرگی از فرهنگ، ادبیات و هنر ایران به طور کلی استقلال خودشون رو پیدا کردن. الان تعداد ایرانیایی که به مسجد میرن یا به نماز جماعت دولتی میرن، به گفته خود جمهوری اسلامی در پایین ترین حد خودش در 50 سال گذشته قرار داره. آقای احمدی نژاد ابراز تأسف میکرد که در تهران 700 تا مسجد وجود داره، در ریاض پایتخت عربستان سعودی 4000 تا مسجد وجود داره. یعنی این اتفاق داره میفته، مردم ایران دارن برمیگردن به ملی‌گرایی، به هویت ایرانی خودشون، به اینکه ما خلاصه نمیشیم در یک دین، خلاصه نمیشیم در یک مذهب، خلاصه نمیشیم در یک ایدئولوژی متکی به مذهب. البته تمام این نمیدونم مذهب و دین و فلان اینا همه جزء ایران هستن، ولی کل ایرانه، یعنی اسلام جزء، شیعه جزء، کل ایران هست. داریم به این طرف میبینیم، و این پیروزی فرهنگی در این جنگ داخلی که داریم نبایستی دست کم گرفته بشیم.
آیا به نظر شما رئیسی میتونه آخرین کارت بازی جمهوری اسلامی باشه؟ چرا اپوزیسیون نمیتونه نقش خودش رو به نحو احسن ایفا کنه؟
ولی دو تا سوال جداگانه است. البته میده اگر آقای رئیسی موفق بشه که بعض مشکلات جمهوری اسلامی رو حل بکنه، میتونه عمر این رژیم رو یکمی طولانی تر بکنه، ولی از نظر تاریخی این جمهوری یا این سیستم محکوم به فناست، برای که با دنیای امروز نمیخونه، منعکس کننده ایران نیست. حتی اگر در بهترین وضع ممکن اقتصادی هم قرار بگیره، باز در هر حال از نظر تاریخی محکوم به فناس و موفقیت اقتصادی به هیچ وجه به معنای موفقیت تاریخی نیستش. خیلی کشورهای از نظر اقتصادی موفق بودن، از نظر نظامی حتی موفق بودن، ولی چون نمیخوردن به زمان خودشون نمیتونستن به زندگیشون ادامه بدن. در مورد اپوزیسیون من فکر کنم که اولا دو جور اپوزیسیون داریم. یکی اپوزیسیون در داخل است که به فعالیت خودش ادامه میده. همکنون که داریم صحبت میکنیم باز بسیار اعتصابات در ایران اثر گرفته شده، مردم اعتراض میکنن، مقاومت منفی خیلی زیاد است، عدم همکاری با جمهوری اسلامی توسعه گرفته، بنابراین نباید اینو دست کم گرفت. اپوزیسیون در خارج هم میدونید سه قسمت هستن. یه عده خب اپوزیسیون حرفه‌ای هستن، یعنی کارشون این است که اپوزیسیونی بکنن، منابع مالی از جای مختلف براشون میاد و شغلشون اصولا این است. یه عده دیگری هستن که دنبال انتقام جویی هستن که بازم میدونه این دامنه کار رو محدود میکنه، و یه عده‌ای هم اسیر ایدئولوژی های خاص خودشون هستن. میمونه اون یعنی اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی که در هیچ کدوم از این قطعی بودی هستا که خدمتون گفتم جا نمیگیرن. این اکثریت سعی میکنه که صدای بی صداها در ایران باشه، سعی میکنه واقعیت ایران رو به دنیای بیرون نشون بده، و در بعض زمینه ها در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی خاص هم کارهای خوبی کردن، یعنی رساله های خوبی درست کردن که بعد از تغییر رژیم بلافاصله یک خلای فکری به وجود نیاد، یک خلای برنامه به وجود نیاد. من در مجموع به هر دو اپوزیسیون نمره خوبی میدم، برعکس این که میدونی زدن اپوزیسیون الان خیلی مد هست، ولی فکر میکنم که نمره قبولی میشه بهشون داد، لااقل از این نظر که این همبستگی بین ایرانیان رو نگر بستن، این تفاهم بر سر پرچم شیر خوشی، تفاهم بر سر فهمیدن این که همه رنج بردیم، در این رنج مشترک هستیم و همه ما ظلم شده. تاریخ ایران هم میدونی همیشه با ریتم خودش کار کرده، یعنی مثل تاریخ آمریکا یا کشورهای جدید تأسیس نیست که مثل نسکافه فوری از یه سال به یه سال دیگه شکلش عوض بشه. در ایران گاهی 20 سال میگذره هیچ اتفاقی نمیفته، بعد 20 روز در 20 روز اون اتفاقات 20 سال رخ میده.
موقعیت شاهزاده رضا پهلوی رو چگونه میبینید؟ بعضیا معتقدن که کمی کمکار هستند.
میدین آخه بازم کمکاری، یعنی باید یه بارمی وجود داشته باشه که بگیم با توجه به این بارم ایشون کمکاره یا زیادکاره. بعد زیادکاری بی خودی هم فایده نداره، یعنی کمکاری چطور بگم حساب شده بهتر از زیادکاری حساب نشده است. و این در هر حال میدین ایشون به هر حال الان سمبول سلطنت در ایران هستش، وارث پادشاهی ایران است، و در این مرحله گذار با تکیه به مشروطیت به هر حال نقش خودش رو خواهد داشت. ولی همونجوری که قبلا هم در صحبت‌های مصاحبات پیشین با خود شما خدمتتون عرض کردم، مشکل بزرگ این است که ایشون اگر بخواد نقش سنتی شاه رو در ایران بازی بکنه، باید بالاتر از گروه‌ها و بحث‌های سیاسی قرار بگیره و شاه همه ایرانی ها باشه، حتی شاه آقای خامنه‌ای هم باشه، که در اون صورت میدونی رهبر اپوزیسیون نمیتونه باشه. از طرف دیگه اگر بخواد زیادکاری بکنه و فعالیت بکنه، میشه یکی از احزاب و گروه های مخالف رژیم، یعنی یه تضادی هست که واقعا وضعش رو مشکل میکنه، و ایشون سعی کرده همیشه یه جوری با این تضاد روبرو بشه، گاهی این ور رفته گاهی اون ور رفته، ولی در مجموع به هر حال به نظر من در حال حاضر کوبیدن ایشون به نفع هیچ کس نیستش، در ضمن تبدیل ایشون هم به یه بت اونم به هیچ کس به نفع هیچ کس نیست، برای که ببینید در مشروطیت ایران خود شاه هم از اعتقاد بری نیستش. فراموش نکنیم که مثلا در اوائل سلطنت محمد رضا شاه روزنامه‌های مختلف حمله می‌کردن به شاه، در موقع می‌دین شاه قدرتی نداشت، اصلا قدرت در اختیار نخست وزیر و وزرا بودش، ولی به هر حال به شاه حمله می‌کرد. مثلا روزنامه مرد امروز محمد مسعود خیلی حمله می‌کرد، ولی عکس العمل محمد رضا شاه این بود که در این مورد به دادگستری شکایت بکنه، یعنی پرونده درست شد و شاه مثل هر شهروند دیگه ای میخواست احقاق حق بکنه و ظلمی رو که به شده بود رفع بکنه. بنابراین در مشروطیت ایران شاه اون در جنبه الوهیتی رو که بعضی‌ها تصور میکنن نداره، یک در واقع کارمند دولت ایران است، برای اینکه حقوقش هم تو بودجه نوشته میشد از دولت ایران میگرفت، یعنی شاه برای ایرانه نه ایران برای شاه، سلطنت برای ملت نه ملت برای سلطنت. اون کسانی که میرن کانال های جعلی درست میکنن در واقع ضعف خودشون رو نشون میدن. چرا؟ برای اینکه آقا اگه حرفی داری خب به اسم خودت بگو، میدیم بیا در بحث برنده بشو، چرا میخوای اگه میخوای از رضا شاه دوم انتقاد بکنی خب یه بکن، رضا شاه دوم که نگفته از من انتقاد نکن، بیا انتقاد بکن، بیا حرفتو بزن. ولی کسی که خودش قایم میکنه یک ترسو هست، یک بزدل هست، میترسه، به خودش اطمینان نداره، موجودیست مفلوک و باعث ترسو.
این درسته که طالبان بدون اجازه مقامات ضد اطلاعات ارتش پاکستان آب هم نمیخورن؟
نه این یه ذره اغراق‌آمیزه، ولی در این تردید نیست که بیدونی طالبان رو پاکستانی‌ها درست کردن، یعنی موقعی که بی‌نظیر بوتو نخست وزیر بود، البته بعد می‌دونی من یه موقعی از بی‌نظیر پرسیدم، گفت که نه من اطلاع نداشتم، این نصرالله خان ببر که وزیر کشور بود با تیمسار حمیدگل رئیس سازمان امنیت نظامی اینا رفتن طالبان درست کردن، بعد به من اطلاع دادن. ولی پاکستان افغانستان رو لازم داره برای اینکه بهش عمق استراتژیک بده، چون میدونی پاکستان با 200 میلیون جمعیت در یه منطقه کوچیکی قرار داره و در مقابله با هند از عمق استراتژیک برخوردار نیست. در زمان شاه پاکستان روی ایران به عنوان عمق استراتژیک حساب میکرد، ولی الان در افغانستان دنبال همین هدف هستش که از طریق افغانستان راه پیدا کنه به آسیای مرکزی که اونجا هم کشورهای به اصطلاح مسلمان نشین هستن و به این ترتیب وزنه خودش رو در مقابل هند زیادتر بکنه. ولی در این سالها طالبان چطور بگم حامیان دیگری هم پیدا کردن، مثلا ایران حامیان خودشو داره در میان طالبان، 2000 نفری که در ایران تبعید بودن در دوست محمد زندگی میکردن حسن، بعد ترکیه گروه خودشو داره، آمریکایی‌ها البته گروه های خودشونو دارن در میان طالبان، قطر داره، عربستان سعودی داره، یعنی طالبان یک باند مسلحی هستن که خدمات خودشون رو به هر که بخواد میفروشن، ولی ریشه اصلیشون از پاکستانه و کنترل بزرگترین گروهشون یعنی شبکه حقانی و داردستهی که دور پسر ملا محمد عمر هستن همچنان با پاکستان نزدیکن و پاکستان امیدواره که با تسلط کامل طالبان بر کابل بتونه مسئله پشتونستان رو هم حل بکنه، چون اکثریت طالبان پشتون هستن ولی اکثریت پشتونان در پاکستان زندگی میکنن. افغانستان هیچ وقت این مرز تعیین شده از طرف بریتانیا رو یعنی دوراند لاین رو قبول نکرده بود و پاکستان امیدواره که دولت آینده طالبان اینو قبول بکنه و مرز افغانستان و پاکستان تثبیت بشه. از طرف دیگه همکاری پاکستان از نظر نظامی با ترکیه که مثلا در مانور در آذربایجان بهش اشاره کردیم از زمان پیمان سنتو هست که موقعی که ایران هم عضوش بود و پاکستان به این همکاری نظامی ادامه داده. منتها ایران در دوران آقای بختیار اون 27 روزی که ایشون نواز وزیر بود از سنتو اومد بیرون و در نتیجه الان فقط پاکستان و ترکیه به اون همکاری های همیشگی ادامه میدن و برای دادن یک جنبه دور از پانترکیسم لازم بود که یه حضور سمبولیک پاکستان هم در مانورهای قفقاز وجود داشته باشه.
آیا با اضافه شدن افغانستان از کشور قانون محور به شریعت محور به قدرت بقای حکومت جمهوری اسلامی اضافه میشه؟
اولا به نظر من طالبان نخواهند تونست در افغانستان دولت تشکیل بدن و اگر دولتی تشکیل بدن جزی از اون دولت خواهند بود، نه کنترل کننده کاملش. همچنین نخواهند تونست یک دولت صرفا متکی بر شریعت تشکیل بدن. در ایران کار آسون بود برای اینکه موقعی که شاه میرفت ایران سومین ذخایر بزرگ ارضی دنیا رو داشت، یک دستگاه دولتی منظم داشت با یک بوروکراسی 400 ساله که کار میکرد، مشکلات داخلی قومی هم نداشت. افغانستان کنونی هیچ کدوم از اینا رو نداره، یک قرون پول نداره، منابع طبیعی نداره، درآمد نفتی نداره، ذخایر ارزی نداره، دستگاه دولتی تثبیت شده و امتحان شده نداره. این در ایران یه داخل اومدن با دوستان کمونیست و نمیدونم مارکسیست خودشون، پول کافی وجود داشت، همه ترنا به موقع حرکت میکردن، هواپیما به موقع میپریدن. ولی در افغانستان طالبان حتی فرودگاه کابل رو نمیتونه اداره کنه. الان یه گروهی رو از قطر رو بردن و یه بلژیکی که برای قطر ایرویز کار میکنن که اونا این فرودگاه رو باز میکنن.
آی تاری ببخشین، پس این معادن لیتیوم چیه که میگوین چین 1 تریلیون دلار میخواد با افغانستان قرارداد ببنده؟
بله، همه اینا میخواده. اولا اگر همچی چیزی وجود داشته باشه باید اینو درآورد، بعد برای درآوردنش مهندس لازم دارین، زیربنا لازم دارین، راه حل لازم دارین، مشتری لازم دارین، دست پالایشگاه لازم دارین. این تمام اینا حرفای کشکیه. بعد چینی ها یه قرون در هیچ جا سرمایه گذاری نمی کنن مگر اینکه 2 قرون بتونن ازش در بیارن. همین افتضایی که الان چین در الجزایر در برده که میبینید، در مصر اینا زدن تمام صنایع مصر رو داغون کرده، حالا مصری ها تازه فهمیدن دارن یه اردنگ میزنن به چینی ها. بعد اصولا باید یه مینیمومی از تمدن امروزی وجود داشته باشه یه جایی که بخواین این کارا رو بکنید. میدونید در ایران کاری نمیدونید، صنایع نفتی ایران کار میکرد، فولاد ایران کار میکرد، بقایای ارتش ایران برخلاف تصفیه‌ای که آقای خمینی و روحانی و رفقاشون کرده بودن همچنان سر جای خودش بود. ایران با تمام همسایگانش مرزهای تعیین شده داشت، با 32 کشور اتاق بازرگانی مشترک داشت، عضو وابسته اتحادیه اروپا بود. یعنی اصلا به کلی اوضاع فرق داره. در افغانستان یه همچی وضعی وجود نداره. بعد از صفر شروع کرد، برای از صفر شروع کردن طالبان با 75,000 به اصطلاح مرد مسلح که نصفشون هم پاکستانی هم اصلا فارسی بلد نیستن، بعضیشون حتی پشتون هم بلد نیستن، یعنی احتیاج به مترجم دارن، اردو فقط صحبت میکنن. خیلی خیلی وضع فرق میکنه و به هر حال یه حکومت به اسم اسلام درست بشه که در کابل بود، جمهوری اسلامی بود این چیزی که سقوط کرد، آقای اشرف غنی و حمید کرزی رؤسای جمهوری اسلامی افغانستان بودند. در قانون اساسی که آمریکایی‌ها براشون نوشته بودند اسلام دین مبین رسمی بودش و هیچ قانونی هم علیه اسلام نبایستی انجام می‌شد. یعنی یه حکومت اسلامی بود زیر کنترل آمریکا. حالا یه حکومت اسلامی زیر کنترل آمریکا سقوط کرده، یه خلأ به وجود اومده.
الان مثلا رهبرای مثل کرزی و آقای عبدالله برای خودشون صاف صاف میچرخن توی کابل، مثل کارشون هم ندارن. فکر میکنین آیا این دلیلی داره اینا پشت پرده با هم دیگه یک تبانی هایی کرده بودن؟
ببینه، اولا کرزی که خب از سالها با طالبان همکاری میکرد، یعنی قبل از جریان حمله به نیویورک 9/11 قرار بود آمریکا طالبان رو به رسمیت بشناسه و کرزی قرار بود بشه سفیر طالبان در واشنگتن و متاسفانه یا خوشبختانه 9/11 به وجود اومد و مسئله به طور کلی مالید و دیگه آقای کرزی و اشرف غنی و زلمه خلیلزاد که مثلا مثلث ملوث من اسمشون رو گذاشتم،
بله،
با کمک آمریکایی‌ها اومدن سر کار. یعنی غنی و کرزی و خلیلزاد طالبانی بودن از اول. میدونی بعد همجوری گفتم طالبانی‌ها سویچ میکنن به هر کی پول بیشتری بده یا کمک بیشتری بهشون بکنه. یعنی دار دسته کرزی و غنی هم یه نوع طالبان بودن. بنابراین فرودگاه بین‌المللی کابل به اسم حامد کرزیه و اسمش هم عوض نکردن هنوز، بنابراین جزو خودشون. در مورد عبدالله که میدین اسم واقعی زمریانیه، برای اینکه مادرش تاجیکه ولی پدرش پشتونه و چون جزو یکی از این دو قبیله بزرگ پشتون از پدرش که طالبان پایگاه اصلیشونه، خب طبیعتاً کاری ندارن بهش. و در این حال در حال حاضر آمریکایی‌ها به طالبان گفتن که یک کمی کمدود بکشین، خودتون رو معتدل نشون بدین و اینا آبروی آقای بایدن میره. آقای بایدن یه عده تروریست رو گذاشت بیان سر کار. بنابراین یه مدتی حالا طالبان کمدود خواهند کشید. به نظر من سعی خواهند کرد یه دولت ائتلافی تشکیل بدن، ممکنه یه دونه زن هم حتی توش بذارن. اخیراً هم میدونی 4 نفر اضافه کردن که 2 تا هزاره شیعه توشون هست، یه دونم یا آقای پولداری هم از پنجشیر گذاشتن توش که بگن ما تاجیک هم داریم و فلان اینا. یعنی یه آدم های اصلا بی پرنسیب، میدونی اینا به هیچ چیزی اعتقاد ندارن. اینو عجیبه که مردم نمیفهمن. یه عده دزد نمیدونم قطاع و طریق گانگستر هستن با فروشندگان و سازندگان مواد مخدر هم کاری دارن. اینا براشون قدرت فقط مهمه. بنابراین تعجبی نداره که نه تنها زمریانی، نه تنها کرزی، بلکه گلبدین حکمتیار، دار دسته یونس خالص، بقایای پیرحمد گیلانی، اینا همه الان هستن. عبدالرسول سیاف، تمامشون هستن. برای که همهشون تو این نمیدونم آش نظری یه نقشی داشتن. از طرف یه خانمی به اسم آیده صدیقی که من یه موقعی دیدم در مصاحبه با شما گفته بودم که وقتی ولیعت میخواست سوگند یاد بکنه در قاهره بعد از مرگ محمد رضا شاه، من مخالفت کرده بودم که ایشون خودش رو شاه اعلان نکنه، بلکه بگه من الان ولیعت ملت ایران هستم با فوت پدرم. اینا این میده نظری بود که ما در یه جلسه ای داشتیم با بعض مقامات سابق رژیم سابق در منزل مرحوم علی خانی در پاریس با حضور آقای رامبو، آقای کلالی که نامه وزرای سابق بودن، یه ده از تجار ایرانی مرحوم طلایی توکلی که اونم وزیر بود اینا. و توصیه ما به شهبانو که اون موقع در قاهره بود این بود که طبق قانون مشروطه شاه موقعی شاه میشه که در مجلس، در مجلس شورای ملی سوگند یاد بکنه. بنابراین الان والحضرت ولیعهد بیاد بگه که من الان با فوت پدرم وارث سلطنت ایران هستم و ولیعهد ملت ایران هستم و شما باید بیاین کمک بکنین که من به اصطلاح مشروطیت رو احیا بکنم و در چارچوب مشروطیت پادشاه بشم. ولی این نظر به اصطلاح شخصی به اون صورت نبود، یه توصیه بود، این توصیه ما رو رد کردن و ایشون به عنوان پادشاه سوگند یاد کرد، برای که در اون طرف در قاهره دکتر نهاوندی بودش و یه دیگه از مشاوران شهبانو بودن که این عقیده رو بسنن. ولی من فکر کنم این مسئله به هر حال مهمی نیست که راجبش زیاد صحبت بکنیم. یکی دیگه یه سوال دیگه این بود که آیا آمریکایی‌ها اگر جمهوری اسلامی نظراتشون رو تأمین بکنه باش مماشات خواهند کرد یا نه؟ که فکر کنم جوابش رو دادم، جوابش کاملا روشن هستش. همه قدرت‌ها دنبال منافع خودشون هستن. اگر جمهوری اسلامی از این آرتیست بازی ها و ماجراجویی‌هاش دست برداره، آمریکا چه آقای ترامپ باشه چه آقای بایدن یا هر کسی دیگه ای دلش نسوخته برای که بیاد در ایران در حقوق بشر اجرا بشه یا ایران دموکراتیک میشه و غیره. این مسئله است مربوط به خود.
آقای طاهری فکر میکنین امیر عبدالله یا خواسته مزاح کرده باشه با این حرفی که به همتای کوهیش زده؟
نمیدونم، شاید یه طنزی علیه آقای خامنه‌ای به کار برده، برای اینکه آقای خامنه‌ای ورود کالاهای کره جنوبی رو ممنوع کرده. در نتیجه آقای عبدالله یار خواسته بگه که سریال ها را هم به نظر من یه طنزی علیه آقای خامنه‌ای، نیشی به خامنه‌ای زده و قابل فهم هم هست، برای اینکه در این زمینه آقای خامنه‌ای با هیچ کی مشورت نکرده بود، یعنی نه رئیس جمهوری میدونست، نه آقای عبدالله یار، نه وزیر بازرگانی ارکیه هست یا وزیر اقتصاد. ناگهان اومد بیرون و برای خودش این موضوع رو اعلان کرد. من فکر کنم یه نیشی به خامنه‌ای زده.